الأشهار بإنشاء أعلان القيادة من يوم المخالفات يوم الغصبات إلى يوم التلف كتعبير خودشون در مسالك إن أسكه بين الغصب والتلف که معنیش همینه که من یوم الغصب الى یوم التلف شیخ فرمودن که وجهی ندارد. دیشب نقل کردم توجیهی که مرحوم استاد فرموده بودن با تقریبی که بیان کردم، ولی خب اختیارش البته نخواهیم کرد، صرف تقریبی بود، بلنه که اختیارش رو البته نخواهیم کرد. هم بجهت اون که بیان کردین که از صحیحه ابی ولاد اصلا دلالت ندارد به این که قیمت یوم المخالفه زمان ناور است، یعنی زمان به قیمت یوم المخالفه است. ثانیاً از یه امر غیر معقولی است، کما اینکه در بیاناتی که انشاءالله امشب بیان می کنم معلوم می شد که علی القیان نتوان است گفت معقول نیست که مضمون به باشد. بالجمله شیخ می فرماند ورا ما استدلال کرده ام که جماعتی هم استدلال کرده ام به این که اعلی القیام من یوم التلف الى من یوم الغصب الى یوم التلف اعلی القیام مضمون به است، به بیان این که از اول یوم مخالفت و یوم غصب این عین در تحت ید غاصب است، پس این عین متعلق زمان است در تمام این مدت. پس قهرت هر قیمتی که به هر مالیتی که در این اثنا پیدا کند مورد زمان خواهد بود، که عبارتشون اینه نعم استدلوا على هذا القول که زمان اعلى القيام من يوم الغصب الى يوم التلف است، بان العين مضمونه في جميع تلك الازمان، بان العين مضمونه في جميع تلك الازمان التي منها زمان و ارتفاع قیمتها، که در تمام این مدت عین متعلق زمان است. پس قهرن زمان ارتفاع قیمتان این عین مورد زمان است، پس بایستی اعلی القیم را بدهد. شیخ در جواب این می‌فرماید، تشقیق می‌فرماید، به سه شق بیان می‌فرماید. این که می‌گید اون زمان ارتفاع قیمت این عین مورد زمان بود، یعنی اگر مراد این است که مورد زمان بود، یعنی علا تقدیر این که در زمان ارتفاع قیمت تلف می شود باید اون قیمت مرتفعه را بدهد، قیمتی مسلم قیمتی ندارد، لیکن این از محط بحث ما خارجه، چون محط بحث اینه که در زمان اعلی القیام تلف نشود، تنزل کند، بعد از آنی که قیمت تنزل کرد تلف بشه، که میگید اهل القیام من زمان الغصب الى زمان تلف، میگید اگر در اون زمان اهل القیام تلف بشه، خب معنیش اینه که قیمت طالب رو داده دیگه، که گفت اهل القیام نمیشه. پس این که شما میگید این عین در زمان ارتفاع قیمت متعلق زمان است، یعنی اگر چنانچه در زمان اعلی القیم، در زمان ارتفاع قیمت، نه اعلی القیم، در زمان ارتفاع قیمت اگر تلف بشود، اون قیمت مرتفع را باید بدهد. تمام قائلین به این که قیمت یا متلفت این میگن چیز اعلی القیم نمیشه، قیمت طالب دادن است. و اگر مراد این است که قسم دویوم این که میگید این مورد زمان است عین، مگر معناش این است که ارتفاع قیمت مضمون به است مطلقا، خواه تلف بشود و خواه تلف نشود. اگر اینه، معنیش اینه که اگر چنانچه عین را سالمن برگردون به صاحبش، اون قیمت مرتفعی که در اثنای این مدت پیدا شده بود اونم زیادتی باید بده، هم عین را بدهد هم اون مقدار زائدی که در اثنا ترقی کرده بود اونم بدهد. ولی خلاف ما تسالمو علیه هست که به فرمایش صاحب جواهر، صاحب جواهر در کتاب غصب نوع بیاناتی را که شیخ میفرمان اونجا ایشون دارن، خیلی هم قشنگ واردن. صاحب جواهر بودن که الاجماع به قسمه هم یخالفون الاجماع به قسمه، احدی نگفته است به اینکه مطلقا ارتفاع قیمت مضمون به است، خواه تنزل بکنه و بعد تنزل عین تلف بشود و خواه تنزل بکند و عین سالم بماند، سالمن برگردونه، که اگر ارتفاع قیمت مضمون است مطلقا و لازمش این است که اگر عین را سالمن برگردون اون مقدار قیمت مرتفعه را، اون مقدار را باید بدهد، ولی که احدی را نمیگه. علاوه که گفتنی نیست، ماها این اصلا خلاف عقل است، یعنی خلاف برهان است. جدیگه اگر عین را سالمن برگردو اون مقداری را که زیاد ارتفاع قیمت هست بنا باشه که اون برگردونه، اون عنوان بدلیت را دائما، زمان قیمت عبارت از زمان بدل با فرض بقاء مبدل، لا معنا به این که جمع بین البدل و المبدل بشه. این قسم دویوم که تشقیقی چی شیخ می فرمان، قسم سیوم می فرمان به این اریده استقرار القیمت علیه به مجرد ارتفاع القیمه، فذالکه و این لم یخالف الاجماع لیکن لا دلیل علی و الاسوء البراءه. این عبارت را معنا کنم که بفرمان به مجرد این که قیمت ارتفاع پیدا کرد، بر ذمه غاصب این قیمت این عین بر ذمه غاصب آمد، مراعات هست و مراعات می شود به طلب، که نه این که در قسم دویوم اشکالشون این بود که اگر بگیم ارتفاع قیمت مضمون به هست مطلقا، لازم میاد که اگر خود عین را برگرداند اون مقدار زیاده قیمت را هم زمینه کند. به این خلاف اجماع است، خلاف متسلم علیه است. در قسم سیوم می فرمان نه این است که از به مجرد ارتفاع قیمت مطلقا زمان نیست، بلکه این زمان اون قیمت مرتفعه مراعات می شود به این که طلب بشه که اگر سالمن برگردون قیمت مرتفعه را زمان ندارد، و اما اگر چنانچه این طلب شد و قیمت مرتفعه را زمان می فرمان که این مخالف اجماع نیست، به اصل براعت است من غیر دلیل شاغلین. بایستی حالا یا مرادشون این بوده است و نفرموده ان، یا می بایستی چنین بدن که چون این دو قسم دارد، این که می فرمان استقرارها علیه، یعنی استقرار قیمت استقرارها علیه به مجرد الارتفاع مراعا به تلف، این دو جور قرد این عبارت را به دو جور میشه معنا کرد، ولی ذهن که بهترین بود که چهار قسمت چهار تقدیر را سه تقرم به چهار تقرم دادن. درست توجه کنید، چون یه دفعه این است که بگیم این قیمت که مرتفع شد زمان قیمت مرتفع هست معلقاً مشروطاً به شرط متأخرین که هو تلف، که این که بفرمان استقرار الزمان علیه مراعا به تلف، یعنی حالا که قیمت مرتفع شد این قیمت مرتفعه مضمون بهاست مشروطاً به شرط متأخر که تلف بشه بعد. یه دفعه معناش این است که حالا که قیمت مرتفع شد جزء مقتضی پیدا شده است و جزء مقتضی تلف است در شرط متأخر، یعنی فعلا زمان قیمت مرتفع فعلا هست مشروط است به شرط متأخر. این از دو راه امتناع دارد، که استقرار الزمان علیه مراعا بالتلف، اگر مراعا بالتلف معنا شرط متأخر باشد دو وجه امتناع دارد. نه این است که این مثلا مثل این که لیس مخالفا للاجماع نبدونم از براءت کنند، نه، دو وجه امتناع دارد. چی این که اولا یکیش این است که شرط متأخر یعنی اون فعلا مشروط ثابت است تحقق دارد قبل مجیء شرطه، وی لا یعقله، چه این که شرط اما دخیلون فی فعلیت تأثیر المؤثر فی فعلیت تأثیر المقتضی و اما دخیلون فی تمامیت قابلیت القابل، شرط یا متمم مصحح فاعلیت فاعل است یا متمم قابلیت قابل است. پس مادامی که صحت تأثیر را فاعل ندارد یا قابل تمامیت قبول را ندارد لا یعقل است تحقق اثر. پس نتوان گفت بالفعل زمان ثابت است لکن مشروط به شرط متأخر است به حقیقت شرطیه گفتنی نیست، لا معنا لا. میل کنید بگید که در سایر موارد شرط متأخر بگید تعقب، اینجام ایجو بگید، بگید فعلیت زمان هست مشروط است به تعقب به اون شرط متأخر. این خوب عده ای از بزرگان فرمودن ما حالا فعلا نمیخوام وارد بشه، ولی این من در اصول بحث کردم و گفت این درست نیست، حالا نه چون نمیخوام وارد بحث اصولی بشم، ولی بزرگان گفتن که تعقب را
گفتن که شرط متأخر مشروط است به وقت متعقب و تمس متعقب مخشات مقارنه. بعد در اصول برهان اثبات کردن بر عیش لا یعقل است. حالا فرض کنه کار نداریم، حالا بر فرض تعقب درست گوش بده چی میگن، که اگر این چیز بگی در قیمت مرتفعه از قائل ضامن میشه اون قیمت مرتفعه را مشروطن به تعقب به تلک، تلکی که بعد میاد کاشف میشه از اینکه اون تعقب که شرط مقارنه بوده است میگه نه، پس کاشف میشه از اینکه بین البدل البدل لا مبدل له، چه اینکه اگر گفتن این که این در عند ارتفاع القیمه زمان فعلیت دارد، هنوز که تلف نشده، قیمت بدل طالفه، طالفی در بین نیست، کشف می کند تلف بعدی، کشف می کند به این که اون در زمان ارتفاع قیمت بدل بوده بدون مبدل، لبلا معنا دارد، منکشف است مستحیل، معنا ندارد، لا یعقل است منکشف. از سایر موارد شرط متأخر فرقش اینه، در سایر موارد شرط متأخر تعقب را بنابر اینکه گفته بشه محذوری ندارد، لکن در اینجا اگر ما تعقب را شرط بگیریم یلزم که بگیم در زمان ارتفاع قیمت بدل ثابته، مبدل که عبارت است از طالف ثابت نیست، یعنی بدل بلا مبدلین لما عمل مصحی لا معنا له. و اگر چنانچه بگید که زمان بوده است جز آخر تلف است، ولی این است که این ممکنه بگیم که تعبدن در وقت تلف تعبدن متعبد میشه به این که اون ارتفاع قیمتی که در اسناد شده بعد تنزل کرده اونم مضمون به هست، این دلیل بخواد، ولی اینجاست که از جای از برات سیومیست. پس بهتر این بود که شیخ این رو ایجو بفرمودن، بفرمودن که اگر مراد از زمان این است که استقرار قیمت در وقت ارتفاع قیمت زمان هست بالفعل مشروطاً به شرط متأخر، وقت بفرمان که اگر حقیقت اون تلف، یعنی تلف خارجی به ما هو هو اون شرطیت داره، قل یلزم به این که ان یکون الشرط متأخراً عن المشروط و مستحیل العقل. و اگر مراد این است که تعقب شرط است، اون وقت یلزم به این که تلف کاشف بشه بز این که در زمان ارتفاع قیمت بدل بوده است بلا مبدل، چون تالیفی نبوده، زمان قیمت زمان بدل تالیفه، تالیفی نبوده. و اگر چنانچه مراد این است که اون جزء مختزی جزء آخر تلف است، ولی این است که اجماع برخلافش نداریم، جایی که ممکنه که شارع متعبد بکنه ما را به این که اگر این مغصوب یا عین مغصوبه اگر تلف شد، هر قیمتی که در این مدت پیدا کرده است تمام اون قیم را عند تلف باید بدی، مراد تمام قیم یعنی اون اعلی القیم، چون معنا نداره ضمانت متعبدی که نیست، اشار ما رو متعبد کنه به اینکه عند تلف بایستی در تمام اون قیمتی که در مدت پیدا شد او رو بدی، ولی این ممکنه ولی دلیل نداره. بعد شیخ می فرما از مرحوم آباقر بهبهانی رضوان الله علیه نقل شده است که بلا ضرر می توان استدلال کرد به این که اون قیمت مرتفعه و عند تلف قیمت مرتفعه و بدهد، که آباقر متوجه این هستن که زمان را به تلف می دونن، تلف سبب زمان میشه، چون تلف این است که از طالبی از بین میرد و بدلش را باید بدهد، مادام موجودن عهده‌دار خود عین است، بعد از آنی که طلب شد می بایستی قیمت بدهد. ایشون می فرمان ممکن است بخود بلا ضرر بگیم اون اعلی القیمی که در اسنا پیدا شده است او را این بایستی تدارک بکنند. ترت این مالی که صاحب جواهر می فرمان اینه. شیخ معشق هم قد فرمودن که از علامه صاحب ریاض عن خاله العلامه که عبارد آبا غرب امانیست لبان الله علیه ما بلا ضرر ولی بیان نفر بوده صاحب جواهر بیان کرده نیزا خواستم که صاحب فرمایشش رو بخونم. در کتاب غسل میگن در اونجایی که محقق دارن که و هل یزمن و ارتفاع القیمه و نقصها فیه تردد. بعد از اون عبارت صاحب جواهر اینه که قیل ان وجه القول من اعلی القیم قاعده الضرر و ذلك لان عدم تمکینه منها یعنی غاصب مالک را تمکین نکرد از این عین مغصوبه حین ارتفاع القیمه ضرر علیه. اون در زمانی که این عین قیمتش مرتفع شده بود این تمکین نکرد نداد به مالک پس ضرر رسون به مالک لأن عدم تمكينه منها حين ارتفاع القيمة ضرر عليه وتفويت لتلك المنفعة وتفويت لتلك المنفعة العليا. بس مالك اون منفعة عليا را تفويت کرده است بر مالك پس قهرن ضرر به او زده است. پس حالا که ضرر نزده چه به او باید تدارک کنه و من هنا کان هو خیرت العلامه الاکبر الاغا محمد باقر البهبهانی. این که ایجور چند این بزرگوار فر بوده اون زمانی که قیمت مرتفع شد این میبایست این عین را به صاحبش برگردونه دیگه. حالا که این عین را به صاحبش بر نگردون بعد اون قیمتی که بالا رفته بود تنزل کرد. چون مفروض کلام ما اینجاست دیگه و اونجا داریم حرف میزنیم که این بعد از ارتفاع قیمت تنزل کنه قیمتش بعد از تنزل تلف میشه. ایشون میگن میفرما آباقر رضوان الله علیه به این که اون وقتی که قیمت مرتفع شد این در یدش اینه نگه داشت به صاحبش بر نگردون. حالا اگر به صاحبش بر میگردون خب اون قیمت مثلا میفروخت مثلا یک کارایی میکرد حتی که مرتفع هم شد اون قیمت بالا رفته بس تفویت کرده است بر اون قیمت راقیه را قیمت علیا را بر او تفویت کرده است و به او ضرر زده است. حالا که ضرر زده بود حالا بایستی این تدارک کنه. یعنی اگر حالا که عین بعد تنزل تلف شد هم قیمت خود عین حین تلف رو بدهد نه هم اون مقدار زیادی رو بالاش بگذاره بدهد. صاحب جواهر خودش رو اشکال میکنه برمیده که مرحوم شیخ مصنف مرحوم شیخ مرتضی رضی الله علیه فرمان که وفیه نظر که معترف بهی بعض من تأخر مراد رو صاحب جواهره. خود شیخ چیزی جبین نمی فرمان همه قد می فرمان بهی نظر که معترف بهی بعض من تأخر که صاحب جواهر. صاحب جواهر هم کیفیت ضرر را بیان فرمودن و هم وجه نظر را بیان می فرمودن. من خودشون می فرمودن عبارتون اینه که اشکال می کنه برای اشکال همینه. بفرمند که اینه که بعدان از مرحوم آباکر نقل کردن بعد فرمند الا انک قد عرفت فی ما تقدم اقتضاء القاعده المذبوره زمان الاعلى مع فواته، چون یعنی قیبت اعلا فوت بشه و این رد العیده نفسها، جدی که آبا قرچه می فرما اگر عین که طلب شد اون مقداری مقدار زائد را که بود تفوید کرده از ضرر است، خب اگر عین را سالم برگردد اون مقدار زائد را که به اون از مالک جلو جلو به مال عین را در وقت ارتفاع قیمت برنگردان بس مالک ضرر زده است و تفوید کرده است اون منفعت را، حتی اگر خود عین را برگردان، اگر ملاک اینه، اگر ملاک ملاک ضرر است، پس این فرق نمی کنه چه عین تلف بشه باید اون مقدار زیادی را بدهد، چه عین را سالمن برگردونه باید اون مقدار زیادی را بدهد، چه ضرر زده دیگه. اگر ملاک اینه، ملاک ضرر زدنه، باید حتی با وجودی که عین را برگردونه در اونجا تا با اون زیادی را باید بدهد. و هو مخالف الاجماع بقسمه، ایشون اجماع و درست میفرما، ولی زیادتاً بر این عرض میشد. ولی صاحب جواهر بسیار مفی میفرما، لیکن زیادتاً بر این موضوعاً و حکماً محل اشکال است. فرمایش آباقر ما که استاد کل است، قبولاً داریم، استاد همه ماست، خیلی بزرگ است، استاد کل دیگه، بلکه بعد در بارش کمسش دیگه العقل الحادی عشر، خیلی بزرگ آباقر بالجمله. یکی اولاً این قیمت که ترقی کرد بعد تنزل کرد، ترقی و تنزل در نسبت به امتعه یا حیوانات فرق نمی کنن. ترقی و تنزلی که قیمت بازار بشد، این حساب نمیشه ضرر. ضرر او نیست که نقص وارد بشه در ما، در خود مال مالیتش نقص پیدا کنه. به عبارت اخرى این بغل یا هر عین مغصوبه یه قیمتی داشت، بعد او منفعت کرد، بالا رفت قیمت، بعد اون قیمت که تنزل کرد ضرر وارد شد، بگن خسارت کرد. خسارت دیگه اینه نمیگن، خسارت وقتی است که سرمایه ضرر باید نقص پیدا، اگر از سرمایه نقص پیدا شد اون دیگه خسارت. و اما اگه قیمت بالا رفت بعد تنزل کرد، اصلا خسارت و ضرر گفته نمیشه. سلمنا، فرض کنید متلمنا این که خسارت گفته بشه، اون وقت این چیز در تن در ارتفاع قیمت چه حکم شرعی بود که بی واسطه تنزل بگیم اون حکم مرتفع بشه، بنابر این که ما بگیم که لا ضرر نفی بی کند موضوع ضرری، یا کدوم حکمی بود که از ناحیه او ضرر ناشی میشد تا به لا ضرر، بنابر این که لا ضرر نفی حکم ضرری بکند. اینما در اینجا باید اینجوره بگیم که چون به مالک در تقدیر که ما قبول کنیم ضرر بود را بیجا، چون ضرر بر مالک وارد میشه، پس باید حکم آخری ثابت بشه. اونو مکرر گفتیم، هم در اصول گفتیم، هم در اصلاح فقه گفتن لا ضرر هیچ وقت نمیگه. لا ضرر یا موضوع ضرری را برمیدارد یا حکم ضرری برمیدارد، نه این است که لا ضرر اثبات میکنه یا حکم بی ضرر را. به عبارت اخرى لا ضرر نفی است، رفع میکنه، نه این است که دیگه اثبات یک حکمی میکند. اینجا گفتن این که این بایستی تدارک بکند و لازم در تدارک، این لزوم تدارک از چه دلیل؟ از باب این که در اینجا به قول ایشون چون اینجا در اون موقع بر نگردان تفویت منفعت شد، ضرر شد بشه. این نما لازره میگه حکم ضرری، کدوم حکمی بود که مرتجع شد؟ ولذا نه موضوع ضرری داریم حکمی داشته باشه تا بگیم بلا ضرر شامره، و نه یک حکمی بود که از اون ضرر ناشه بشه تا بلا ضرر بگیم مرتبی شده. اثبات کردن این که بایست غاصب تدارک کند یک اثبات حکمی است و لا ضرر هیچ وقتی حکم آخری را اثبات نمی کند.